بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله دو از احکام الیت این طور می فرمایند: لو کان شیء تحت ید وکیله او امینه او مستعجره فهو محکومون به ملکیته فیدهم یدو، و اما لو کان شیعون تحت ید غاصبن معترفن به غصبیتهی من زیدن فهل هو محکومون به کونهی تحت یده املا، فلو ادعا احدون ملکیته و اکذب القاصبه فی اعترافه یحکم به انهو لمن یعترف الغاصب انه له، ام یحکم به عدم یده علیه فتکون الدعوا من الموارد التي لا ید لأحدهما علیه، فیه تأمل و اشکال، و الا یخلو الاولو ان قوتن، نعم الظاهرو فی ما لم یعترف بالغصبیه او لم تکن یده غصبن و اعترف به انه لزیدن یسیرو به حکم ثبوت یدهی علی. در این مسئله دو مطلب رو و دو فرع رو متعرض می شوند. درست دقت بفرمایید. می فرمایند که اگر چیزی در دست مستأجر انسان بود که باید بگیم قدر متیقن اینجا اونجاییست که دو نفر بیشتر نیستند و مثلا خانه در تحت ید استفاده یک نفره و اون یک نفرم اعتراف می کند به این که این خانه ملک من نیست، بلکه من به صورت اجاره از زید اجاره کردم این خانه رو، و اختلافی بین موجر و مستأجر وجود نداره و شخص ثالثی هم در مسئله مفروض نیست، این قدر متیقنه از مورد این مسئله است که خانه ای هست در تحت ید امر و امر هم ادعا می کند که این خانه رو من از زید اجاره کردم و زید هم معترفه به این معناست، و شخص ثالثی هم دیگه در مسئله وجود ندارد. اینجاست که ما می توانیم تعبیر بکنیم به اینکه ید مستأجر ید موجره و ید موجرم اماره ملکیت موجره نسبت به عین مستأجره، کما اینکه ید مستأجرم علامت ملکیت نسبت به منفعت و هیچ گونه اختلافی هم بین موجر و مستأجر وجود ندارد. عین رو صاحب و مستولی دار از زید اجاره کرده، زید هم همین معنا رو قائله. و این نه تنها در باب اجاره است، اگر مالی در دست وکیل انسان باشه، خود وکیل اعتراف دارد که این مال مال موکله و مثلا به من داده که این مال رو بفروشم، خود وکیلی که فعلا ذوالیده بر این ماله اعتراف به وکالت داره و موکلش رو هم فرزن زید می داند، زیدم با این وکیل در این مسئله هیچ اختلافی ندارن و شخص ثالثی هم مدعی ملکیت این چیز نیست، بین همین خود این دو نفره و این دو نفرم هیچ گونه تنازعی و تخاصمی بینشون وجود نداره. البته در مسئله موجر و مستأجر یک فرضی پیدا شد که قبلن ما اشاره به اون فرض کردیم که اگر بین موجر و مستأجر این اختلاف بشود که موجر بگوید من این خانه رو به تو اجاره ندادم و مستأجر بگوید من مالک منفعتم و این خانه رو از تو اجاره کردم، ما در مقابل تفصیلی که بعضی از اعاظم داده بودن می گفتیم ید مستأجر علامت بر ملکیت منفعت و ادعای موجر در رابطه با اینکه اجاره نداده و عین و منفعت هر دو ارتباط به موجر داره این پذیرفته نمی شود. لکن بعضی از بزرگان در همین چند روز پیش عرض کردیم که تفصیل قائل شده بین این که بین مستأجر با موجر اختلاف پیدا بشود یا این که بین مستأجر و شخص ثالث اختلاف پیدا بشود، و ما عرض کردیم که بین این دو مسئله فرقی نیست و استیلاء مستأجر بر منافع دلیل بر این است که از مالک منافع و اماریت داره و در باب حجیت ید بین استیلاء بر عین و استیلاء بر منفعت یا استیلاء بر حقوق که ظاهراً دیروز عرض کردیم فرقی نمی کند. این یک مسئله روشنیه. اون مسئله که یه قدری حرف داره این مسئله است. خوب موضوع مسئله رو دقت بفرمایید. اگر امری یک مالی رو غصب کرده، خودشم مقر به قصبیتشه، میگه انا قاسبون. خب مقدمتاً اون مطلبی رو که ما چند روز قبل تذکر دادیم در ذهنتون بیارید، و اون این است که شخص قاسب اونجایی که قصب مسلم است، شخص قاسب نه این که استیلا نداره، استیلاش معتبره، در حالی که استیلا هم به معنای سلطه خارجیه و استیلاء خارجی نیست. مثل فوقیت عرض کردیم که نیاز به اعتبار داره، در باب قاسب استیلاءش هم شرعاً معتبره و هم اغلاءاً. اونی که اعتبار نداره ملکیت، میگن توی قاسب با اینکه استیلاءت محرزه لکن اعتبار ملکی برای تو نمی شود، به اعتبار اینکه تو قاسب هستی و نه تنها شرعاً این طوره بلکه در بین عقلا هم مسئله این طوره که اعتبار ملکی برای قاسب نمی شود. حالا این مطلبی رو که عرض کردیم چند روز پیش مقدمتاً برای این مسئله ای که الان می خواهیم انشاءالله عرض کنیم در ذهنتون باشه. مسئله ما اینه، اگر یک مالی در تحت ید یک قاسبی هست، خود قاسبم معترف به قصبیت، هیچ ادعای ملکیت این مال رو نداره، لکن حرف این است که این قاسب میگه که این مال مقصوبه رو من از زید قصب کردم، و در مقابلش امر میاد میگه بی خود میگه این مال مقصوبه رو از من امر قصب کرده. پس ببینید چند جهت در اینجا مفروضه، یکی این که قاسبیت این قاسب مورد اشکال نیست، این یک امر محرزیه، حتی خود قاسبم اعتراف داره به اینکه من قصب کردم، لکن اشکال اینه که قاسب میگوید که من این مال رو از زید قصب کردم، امر آمده ادعا میکند که این قاسب دروغ میگه، این مال مقصوب مال من امره و این قاسب از من امر قصب کرده این مال رو. خب حالا اونی که به احکام الید ارتباط پیدا می کند این جهته که آیا اعتراف قاسب ذلیت به این که این مال را از زید قصب کردم، این سبب می شود که ید قاسب ید زید شناخته بشود، تا اینکه امری که در مقابل ادعا می کند که از من قصب کرده این بلایت بماند. یعنی وقتی که ما زید رو با امر مقایسه می کنیم، زید رو ذلیت بدانیم به اعتبار اینکه قاسب اعتراف کرده به اینکه از زید غصب کرده و امر را غیر ذلیت بدانیم به اعتبار اینکه قاسب اعتراف کرده به اینکه از این غصب نکرده و از زید غصب کرده. آیا مجرد اعتراف قاسب به اینکه مال رو از زید غصب کرده زید را ذلیت می کند و امر را چون قاسب اعترافی نداشته یا اعتراف داشته به اینکه از او غصب نکرده این غیر ذلیت میشه؟ در حقیقت تنازع و تخاصم بین زید و عمر تنازع بین ذلیت و غیر ذلیت. یا اینکه یک احتمال دیگر بگیم این قاسب چون نه مستاجره نه امینه نه عرض می شود وکیله اعترافش به درد نمی خورد. در نتیجه زید و عمر تنازع و تخاصمشون مثل تنازع و تخاصم دو نفری میماند که هیچ کدوم نسبت به مال ذلیت نیستند. پس خلاصه مسئله رو توجه کردید که آیا ید قاسب و اعترافش به اینکه از زید غصب کرده مثل ید مستاجر زید را ذلیت می کند و امر را غیر ذلیت، و یا اینکه چون این قاسبه و مثلا حساب قاسب با مستاجر و امین و وکیل فرق می کند زید و امر هم که خارجن هر دو غیر ذلیتن، بگیم تنازع و تخاصمشون مثل مواردی است که متداعیان هیچ کدامشون نسبت به مورد دعوا یدی ندارند. امام اول می‌فرمایند که در این مسئله تأمل و اشکال، بعد می‌فرمایند که گرچه اون احتمال اول که ما اعتراف قاسب رو به منزله ذلیت بودن زید فرض بکنیم این خالی از قوت نیست. وجهش هم این است که درست این وجه وجوه رو دقت بفرمایید، یه مسئله که امام هم به استناد همین مسئله می‌فرمایند و الا یخلو الاول من وجهن، این مسئله این است که بین علما و فقها یک تسالمی بر این معنا هست که اگر ذلیت اقرار بکند به اینکه این مال مال فلان شخصه این اقرارش پذیرفته است، کما اینکه ما در اقسام جواب مدعا علیه که گفتیم مدعا علیه گاهی جواب به انکار میدهد، گاهی جواب به سکوت میدهد، گاهی جواب به لا ادری میدهد، گاهی هم جواب به اقرار میدهد مدعا علیه. اونجا عرض کردیم که ظاهر کلمات اینها اینه که اگر مدعا علیه جواب به اقرار نسبت به مدعی داد مال رو ازش میگیرن و تحویل مدعی میدن، یعنی اقرار اون شخص مدعا علیه مورد قبول عرض میشود این طرف و مال ازش گرفته میشه و به این طرف داده میشود. این یه مسئله است که تقریبا مورد تسالم بین فقها واقع شده، منتها بحث این است که این مسئله از کجا پیدا شده، چه دلیلی دلالت بر این مطلب می کند، چه وجهی اقتضای این مطلب مورد تسالم رو داره. وجوهی در اینجا احتمال داده می شود. یک وجهش این است که روی قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز ما این مسئله رو متکی بدانیم. جواب این رو ما در سابق مکررن عرض کردیم که در این جایی که ذلیت اقرار می کند به این که مال مال زیده در حالی که در دست خودشه، قاعده اقرار العقلا اون جهت سلبی ضرری رو ثابت می کند، یعنی مال مال من نیست. این مقدار رو قاعده اقرار العقلا ثابت می کند، اما جهت ایجابی که حالایی که مال من نشد مال زیده، این رو کجای قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جای ثابت می کند؟ دو حیث وجود دارد، یک حیث سلبیه یک حیث ایجابی. قاعده اقرار اون حیث سلبی رو ثابت می کند، اما حیث ایجابی در قاعده اقرار و با قاعده اقرار نمی شود استفاده کرد. خب اینجام این قاصبه وقتی که می گوید این مال رو از زید غصب کردم، یعنی مال من نیست. خب مال شما نیستش قبول، اما اینکه مال زیده، اونم در مقابل امری که اون هم ادعای ملکیت این عین رو داره، از کجای قاعده اقرار ما این مطلب رو بتوانیم استفاده بکنیم؟ لذا قاعده اقرار نمی شود با دقت وجهی برای این تسالم اصحاب باشه. بعضیا گفتن که غیر از قاعده اقرار یک قاعده ای هست که هم در قواعد فقهیه بحث شده، هم مرحوم شیخ انصاری در آخرای کتاب خیارات بحثی در این قاعده داره به نام قاعده من ملک. من ملک شیئن ملک الاقرار به، که این ملکه به معنای مالکیت نیست، یعنی کسی که تسلط بر یک شی داره، انواع و اقسام تصرفات رو میتونه در یک شی انجام بده، اقرار به اون شی هم برای او جایزه و سلطنت بر این اقرار هم دارد. و الا اگر من ملکه مقصود مالک واقعی باشه، جمع بین من ملک شیئن و ملک الاقرار به جمع بین این دوتا نشاید. یعنی کسی که ذلیت بر یک شیئی هست، سلطه بر یک شیئی داره، در رابطه با اون شی بخواهد اقراری بکند، سلطه بر اون اقرار داره. آیا میتواند این قاعده من ملک که یکی از قواعد بسیار مهم فقهیه و عرض کردیم مرحوم شیخ هم این قاعده رو ذکر کرده و تصادفاً امام بزرگوار هم یک حواشی بر این متن مرحوم شیخ در قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، اون زمانی که من می نوشتم ملاحظه کردم بعضی از حواشی امام بزرگوار رو. حالا آیا این قاعده من ملک می تونه در ما نحن فیه مستند این تسالم فقها و علما قرار بگیره؟ بگیم که خب این در تحت ید قاصب که هست، حالایی که این قاصب انواع و اقسام تصرفات رو به اعتبار اینکه ذلیده میتواند در این مال انجام بده، پس حالایی هم که اقرار کرد به اینکه این مال از زید غصب شده نه از عمر، این رو هم بپذیریم و قبول بکنیم ازش. بعضیا خواستن از این راه قاعده من ملک وارد بشوند، لکن جوابش این است که این قاعده هم دلالت نداره، برای خاطر اینکه من ملک شیئاً ملک الاقرار بهی، این به اعتبار اینکه ذلیده میتواند تصرفات مختلف در این مال انجام بده. یکی از تصرفاتی که به اعتبار ذلیت بودن با قطع نظر از قصبیت میتونه انجام بده این است که میتواند زید رو مالک این مال بکند به نحو شرط فعل، و اقرارم اگر در این محور باشه پذیرفته است. اما فرض این است که اینجا من ملک شیئنش به نحو شرط فعل ملک الاقرار به در ما نحن فیه به نحو شرط نتیجه است، و این خلاف قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به که تفصیلشو در این قاعده ملاحظه بفرمایید. لذا اینم نمیتونه دلیل باشد. یک دلیلی مرحوم محقق عراقی اینطوری که بعضی از شاگردانش ازش نقل میکنن ایشون ذکر کرده، فرموده دلیل بر این تسالم اصحاب این است که این قاصب شکی نیست که نسبت به این مال مقصوبه این ذلیده، این چون ذلیده در یکی دو رابطه، چون اعتراف به قصبیت می کند یدش اماریت ندارد، یکی در رابطه با اینکه این مال مال من نیست. خب وقتی که خودش اقرار کرد به اینکه من قاصبم و این مال مال من نیست، این دیگه ید در مورد شخص قاسب اماره بر ملکیت قاسب نیست. خب حالا مال غیره، غیر مردد بین زید و عمرو. ایشون می‌فرماید که در رابطه با اینکه می‌گوید این قصب از زید شده و نه قصب از عمرو، داره اقرار می‌کند به اینکه علاوه بر اینکه من مالک نیستم، عمرو هم لیس به مالک، وقت مالم که نمی شود بلا مالک باقی بماند. نتیجه این میشه که ما ید این رو به ضمیمه اعترافش دلیل بر ملکیت زید قرار می دهیم و زید رو ذلیت قرار می دهیم که دیگه نیازی به اقامه بینه ندارد. جواب ایشون این است که اولا در بحث مدعی و منکر، اونطوری که در معنای مدعی و منکر عرض کردیم، این دوتا از موضوعات عرفیه است که احکام شرعیه برش بار شده و اون معانی که برای مدعی و منکر می کنند که می گویند موافق اصل باشه، بعضی ها می گن موافق ظاهر باشه، بعضی ها می گن موافق اصل و ظاهر هر دو باشه، اینا دخالت در تشخیص مدعی و منکر نداره. مدعی و منکر رو باید به عرف مراجعه کرد، هر کسی رو عرف مدعی شمرد، البینتو علی من ادعا، و هر کسی رو منکر شمرد، والیمینو علی من ادعی علی. ثانیاً در باره یک امارهی ما بخواییم بگیم که در دو معنا از حجیت ساقط میشه، اما در جهات دیگر با اینکه ارتباط با هم دارن ساقط نمیشود، ما دلیل بر اعتباریت نسبت به این امر نمیتوانیم پیدا کنیم و داشته باشیم. لذاست که این یک مشکلی شده که این تسالم اصحاب از کجا پیدا شده. اگر کسی بخواد از راه اجماع مطلب رو ثابت بکند، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش هم اونجاییست که ید قاسبانه نباشه، کما این که اگر کسی به بناء عقلا بخواهد تمسک بکند، بناء عقلا هم از ادله لبیه است و قدر متیقنش اونجاییست که ید قاسبانه نباشه. لذا این فرمایشی که ایشون میفرماین و الا یخلو الاول ان قوتن، روی همون وحشت از تسالم بین اصحاب و الا از نظر ادله و قواعد ما نمیتونیم این مطلب رو ثابت بکنیم، بلکه در اینجا باید بگوییم که وقتی که قاسب اعتراف میکند به اینکه از زید قصب کرده نه از امر، در حالی که امر مدعی است که نه از من قصب شده نه از زید، باید بگیم این از جمله مواردی است که متداعیان نسبت به عین مورد نزاع هیچ کدومشون ید ندارن و ما این مسئله رو بعداً انشاءالله عرض میکنیم که در اونجایی که متداعیان هیچ کدام ذولیت نباشن کدامشون باید اقامه بینه بکند از مسائلی است که انشاءالله بعداً ذکر میشود. البته کل ذالک در اونجایی است که قاصب اعتراف به قصبیتش داشته باشد، اما اگر قاصب بگه نه این مال مال خود منه و به هیچ کس ارتباطی نداره و ما عالم به وفاق یا خلافش نیستیم، بر طبق قاعده ید باید حکم به ملکیت خود قاصب بکنیم، دیگه نوبت به زید و عمر و امثال ذلک نمی رسد تا مسئله بعدی انشاءالله.